أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. در منزل زرود که اون دو نفر از طرف کوفه می اومدن و حضرت استخبار کرد از اون دو نفر که از اوضاع و احوال کوفه چه خبر، اونا گفتن آقا خبر داریم، اما خبری که بشه عمومی داد نیست، خصوصی عرض کنیم. حضرت فرمودن که ما پنهانکاری نداریم، امر خصوصی نداریم، اگر چیزی هست که به ما مرتبطه و راجب کوفه است تو جمع بگید. گفتن که آقا ما از کوفه بیرون نیمدیم مگر اینکه بدن مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو به قناره قصابی دیدیم. حضرت اینجا یه منبری رفتن، یه سخنرانی کردن، فرمودن که الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهودونه ما درت معایشهم و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. این به عنوان یک قاعده است که شامل عموم افرادی است که دین اونها ریشه محکم نداره. حضرت فرمودن که عجیبه، حالا من مفرداتش رو و مجموع مرکبش رو با شما عزیزان بحث میکنم. حضرت فرمودن الناس یعنی توده مردم، قالب مردم اینجورن، الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان. بنده دنیا یعنی چی؟ این منظور عبادت نیست، منظور پرستش نیست، منظور اطاعت، منظور تأثیرپذیریه. مردم دین، عرض کنم خدمت شما، بنده دخلن، بنده موقعیتن، بنده مقامن، نه که یعنی پول میپرستن، یعنی در تنظیم مناسبات و روابطشون پول نقش تعیین کننده داره. در موقعیت یارکشی درجه مقام تکلیف روشن میکنه. الناس و عبید و دنیا، مردم وابستگی دارن. و دین و لعقون علی السنته، دین مثل آب دهن، لعق یعنی بزاق دهن. چرا ابی عبدالله؟ آقا این تعابیر قیراتیه، اینجور نیستش که کیلویی و کتری و گلخی، نه رو حساب و کتاب صوتش هم این کلمات حسابه. و دین و لعقون علا هر. چرا میگه آب دهن؟ آب دهن دیدید آقا تا یه چیزی آدم بزاق دهن انسان شیرینه. انسان وقتی یه چیز شیرین میخوره، یه چیز ملائم با ذائقه میخوره، چیزی که به وجودش گواراست، به کام شیرینه، این آب دهن و دور دهانش میگردونه قورت میده. اما تا یه چیز تلخ، یه چیز ناگوار، یه چیزی که مناسب با ذائقش نیست میندازه بیرون، بعد شروع میکنه آب دهنشو پرتاب کردن. دین برای کسی که ریشه دینش عمیق نیست اینه، مثل دندون آریه میمونه. یه کسی پیش امام صادق علیه السلام حضرت داشت دعا بهش تعلیم میکرد، حضرت فرمود بگو اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن تقصیر. خدایا منو معار قرار نده. معار یعنی چی؟ یعنی خدایا دین من دین آریه‌ای نباشه، دینی نباشه که سطحی باشه، قشری باشه، دینی نباشه که آخه گاهی وقتا انسان دچار سوء تفاهم میشه، خودش هم خودشو گول میزنه. گاهی وقتا ماها سر خودمون، یعنی شیطان کاری که انجام میده توجیهه، تسویله. این که این همه در ادعیه زاکیه اهل بیت سفارش شده که عجب شما رو نگیره، دچار غرور کاذب نشید، مواظب باشید. شیطان غرور یعنی فریب، یعنی اینکه انسان کوتاه و بلند ببینه، قیمت دستش نباشه. چرا تو ادعیه زاکیه تو تعالیم اهل بیت علیهم صلوات الله دائما این معنا هست که نقطه ضعف ها برجسته میشه، انسان رو توجیه میکنن، انسان رو عرض میکنم خدمت شما توجه میدن به این که ما پر از نقصیم. برای این که این اوج باعث میشه انسان تو معادلات و محاسبات به اشتباه بیفته، بیش از اون چیزی که میارزه رو خودش قیمت بذاره، بیش از قابلیت و بیش از کاراییش رو خودش حساب بکنه، برای امام زمان نامه بنویسه، توهم بکنه که تا پای جون وایساده، بعد اون حسابای ریز یعنی پول خوردم تو این بساط خرج نکنه. آدمی که احساس میکنه چک سفید امضا میکشم برای امام زمانم، بعد امام زمان بیاد پول خورد تو جیبشم ارزه نداشته باشه در بیاره. ولا تجعلنی من المعارین. معارین یعنی آریه. دیدید این قدیمی ها که حالا دندونه مصنوعی میذاشتن، حالا هم هست، طرف این دندانشو در میاره، شب میذاره تو آب نمک، صبح میذاره تو، یعنی مثل لباس، هر وقت میخواد بپوشه، هر وقت میخواد در بیاره. آدم های هور و هوری مذهب مزبزب که دینداریشون هم جوزدگیه، دینداریشون هم حذف شدن در حرکت جمعی جامعه است. اینا رو از بیرون ادارهشون میکنن هر وری باد بیاد. چرا اهل کوفه اومدن کربلا سر امام زمان رو بریدن؟ زینب کبرا سلام الله علیها یه تعبیر عجیبی داره، تعبیر همج و رعا داره، یعنی پشه هایی که در معرض بادن. پشه وقتی میدونید مثال پشه و باد مثل کوسه و ریش پهنه، یعنی پارادوکسه، تناقضه. پشه مقاومتی در مقابل باد نداره، عجیبه. فرمود ای پشه هایی در معرض باد، وزانی ندارید، مقداری ندارید، با اندک تحریکی جابجا میشید، با ادنا بهانه ای از مسئولیت جا میمونید و سلب تکلیف از خودتون میکنید. دین آریه ای یعنی دینی که هر وقت انسان بخواد ازش جدا میشه. ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث اول اربع، همه مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن. این ارتداد، ارتداد سیاسی نیست که بعضیا گفتن، این ارتداد، ارتداد از خط مستقیم قدیره، اونجایی که انسان باید بیده هزینه بکنه و دینو لغون علا السنت، تا یه خود دخلشون، تا یه خود موقعیتشون، زن و بچهشون، این دین رو بیرون میندازن، مثل آب دهان دین رو بیرون میندازن. و دینو لغون علا السنت، تا کجا پای دینن؟ تا وقتی معایششون دار باشه، تا وقتی روزیشون قار باشه، تا وقتی که همه چیشون مهیا باشه، تا وقتی کسی نگفته بالا چشمتون ابروه. یه سخنرانی، مگه عبیدالله ابن زیاد، اگه عبیدالله ابن زیاد تو کوفه قصابی کرده بود، دست بریده بود، گوش بریده بود، چهار تا خونه را آتیش زده بود، میگفتیم عملیات روانی کرده، ارعاب کرده، کاری کرده که بالاخره مردم ملزم شدن، انقیاد کردن، مجبور شدن با حکومت همکاری بکنن. عبیدالله ابن زیاد کاری انجام نداد. عبیدالله ابن زیاد کمترین هزینه رو در استیاد این، عرض میکنم خدمت شما، مردم کوفه به خرج چیکار کرد؟ یه سخنرانی کرد. با یه سخنرانی، یه وقت آدم میجنگه، یه وقت زد و خوردی هست، یه وقت فضا ملتهبه، چهار جا آتیش گرفته، چهار نفر رو دار زدن، یه فضایی که انسان بالاخره ممکنه از لحاظ پارامترهای روانی و ملاکات و مناطق اجتماعی انسان عقب نشینی بکنه. چه اتفاقی افتاده؟ یه سخنرانی. همون شمشیرهایی که خریده بودن، بیعت کرده بودن با نماینده امام زمان و قرار بود این شمشیرها در رکاب امام زمان مصرف بشه، این شمشیرها اومد کربلا. یعنی چی؟ 12,000 نفر نامه. حواسمون باشه، مواظب باشیم، این مکتب، این مدرسه مال منه، بازخوانی اون تاریخ مال امروز ماست، که جو زده نشی، توهم ورد نداره، اشتباه محاسباتی نکنی، چک بی محل نکشی، یبن الحسن کجایی، داد از غم جدایی، کی پیش ما میایی، هزینه داره، تو کجا هستی؟ نگاه به حال تو هیئتت نکن، تو مسجد همه نماز میخونن، زیر سقف اینجا همه سینه میزنن، کجا معلوم میشه کی پاکار امام زمانه؟ اونجایی که من باید شهوتم بگذرم، اونجایی که باید بچم بگذرم، اینایی که اومدن کربلا همه امتحانا رو پس داده بودن، از همه فیلترها گذشته بودن، هیچی نمیتونه زنجیریشون کنه، خیلی از اینا اصلا نامه هم ننوشته بودن، یبن الحسن کجایی هم نگفته بودن. اینا کسایی بودن که یک کسی نقل میکنن که گو آقا رو در طواف دید، گو آقا الان در بغداد، این داستان مشهوره، گو آقا شما چند نفر فدوی جان نثار داری؟ پس چرا پادر رکاب نمیشی؟ شما 313 میخوام و 10,000 تا آدم داریم، صبح بگی انا المهدی، اونا میگن لبیک. گو اه 10,000 تو فقط تو بغدادن؟ گو بله. گو شب جمعه همه شون رو جمع کن، بگو صبح جمعه آقا میخواد قیام کن، بگو بیان نقطه کانونی حرکت هم منزل تو باشه، یه 3 بوز هم بگیر بیار، من باقی کارها رو بهت میگم. مردم هم جمع شدن و شب جمعه حضرت اومدن بالای بام، به این بنده خدا گفتن که فلانی رو از تو جمعیت صدا کن. صدا کردن آقا، آقا احضارت کرد، اومد بالا. اینی که اومد بالا گفت اون گوشه وایسا حرف نزن. حالا اینا زبده ها بودن، خوبان نمره دارا بودن، گفت اولین بزو دم این نابدون ببر. سر برید خون زد تو نابدون، جمعیت هم نگاه میکردن، یه مرتبه دیدن آقا فلانی رو صدا زد، خونم که از تو نابدون اومد فکر کردن که آقا اونو گردن زد. فلانی هم بگو بیاد، بزغاله سوم، تمام این جمعیت جوری فرار کردن که مشتم زیر دست و پا موندن. و اینان شمشیر چوبی که نمیشه بری جنگ. وجود مقدس سید الشهدا فرمود و من یصبر علی حد السیف فلیرتحل معنا. من 4 ترک داعش میترسم ببینم. یبن الحزن کجایی؟ آقا وقتی بیاد، آقا که نمیخوان بیان توی شرایط گل و بلبل توی جاده آسفالته با اسب زین کرده، اصلاح مفاسد کلی معونه داره، یار میخواد. کجا بیاد؟ به اعتماد کی بیاد؟ به کدوم دیوار تکیه کنه؟ کجا سالمه که پا بذاره؟ ما از الان رویه زندگیشو هر کسی ملاحظه کنه، اگه اونجوری زندگی میکنه که امام زمان میپسنده، اگر اونجوری زندگی میکنه که آقا امضا میکنه، بگه یبن الحسن کجایی؟ و الا اینا فریب ما رو نمیخورن. کوفر چراغونی کرده بودن، شیرینی و شربت پخش میکردن بلا تشبیه، بلا تشبیه. اون حال و هوایی که تو کوفه بود مثل حال و هوای نیمه شعبان بود. این جور برای آقا تو نامه ها بینید چی چی ها برای آقا نوشتن. بله، اگه آقا میخواست بیاد توی شرایط گل و بلبل، اینا قرار بود چایی آقا رو هم بزنن، کفش آقا رو جفت کنن، اسب آقا رو زین کنن، همه شون بودن. اگه قرار بود پول خرج آقا بکنن، شام و نهار با آقا بدن، سر پذیرایی از آقا دعوا بود تو کوفه. منتها بحث سر اینه عزیزم، کی حاضر هزینه کنه؟ هزینه جانی. معنو تو نگاه کردن به یه صحنه گیرم، معنو تو نزدن یه حرف مشکل دارم، من هنوز ضابطه ندارم، هنوز نمیتونم اونجایی که عصبانی میشم نمیتونم خودم رو کنترل بکنم، هیجاناتم تحت تصرف خودم نیست، تو استرس قافیه رو میبازم. اینایی که اومدن کربلا چی بودن؟ چی بودن؟ من بچم 10 دیر بیاد دلشوره میگیرم. کی میتونه وایسه بچهش جلوش سر ببره؟ کی میتونه ناموسش به اسارت بره تحمل کنه؟ و دینو لعقون علی السنتهم، دین مثل آب دهن تو دهن اینا میگرده خیلی راحت. دیزاینا، دکورا، ویوها در حد اعلی نگاه میکنی میبینی جامعه، جامعه عجیب و غریب، مثل مینیاتور میمونن، چه دورنمای قشنگی دارن. از جلو که میری میبینی خبری نی، مثل یه امارت کاجلی پوسیدهی که کلنجیه، بردارن نماشو سنگ گرانیت مثل 1,000,000 تومان بندازن. حواسمون باشه، با گریه آب صف نمیشه، با سینه کار درست نمیشه، با سخنرانی گوش دادن و مجالس مذهبی رفتن نه. منافقین مدینه جوری زندگی کرده بودن که قرآن میفرماید کأنهم خشب مسنده. یه جوری منافقین مدینه زندگی کرده بودن که یه قرآن میدادی دست یه آدم غریبه، میگفتی ببرینه بده به یه آدم حسابی که دیگه فکر میکنی از اون بهتر کسی نیست، به استخاره میورد میداد دستی پلیدترین آدم از نظر باطنی، چون اونایی که توشون خبری نیست همه زورشون رو میزنن رو ظاهرشون. و دینو لعقون علی السنتهم، دین اینو بعد از شهادت از مسلم فرمود. یهودو تا کی احاطه میکنن دینو؟ تا کی دور دینن؟ تا کی دور امام زمان میگردن؟ حاضرم برای امام زمان گریه کنن، سینه بکوبن، حاضرم برای امام شیرینی و شربت بدن. کی جلای وطن میکنه؟ کی قید زن و بچه میزنه؟ کی هزینه های این مدلی میکنه؟ اگه کسی میتونه بیاد بود بیاد، اگه کسی این ارزا داشته باشه تو لشکر دشمن زندگی کرده باشه میاد این ور، اگر کسی این مدلی زندگی نکرده باشه این ور باشه میره اون ور. تو لحظه حادثه لتقربلون نقربله قربالتون میکنیم، یعنی همه چی میره زیره، همه چی میره سر جای خودش. ازا زلزلت الارض و زلزالها، فقط اشراط و ساعه نیست که، از علائم قیامت. بله این زلزله های اجتماعی که میاد یکی از کارکرداش اینه که بار هر سبدی میره سر جای خودش. اونی که بار عمر سعده نمیتونه امام حسین یاری کنه. وجود مقدس زینب کبرا به مردم کوفه فرمود ای مگس های دور مزبله. مگس های دور مزبله یعنی چی؟ یعنی تناسب و حکم موضوع. اگه شما مگس شدی به مردم کوفه حضرت فرمود باید برید رو نجاست بشینید. اصلا شما به درد برادر من نمیخوردید. امام حسین اینا رو راه نمیده. نه اینکه اینا نیومدن، اینا میومدن هم امام حسین راهشون نمیداد. یه وقت فکر نکنید که نه امام حسین اونایی که موندن و رفتن و رشک همه شهدای عالم در رستاخیزن 19 و 75 هم نبودن. اونایی که موندن به درد اونایی که امامو جا گذاشتن، اونایی که نیومدن به درد نیومدن میخوردن. اونا مگس بودن بعد میرفتن رو نجاست میشستن. اونا بعد دور عبیدالله میبودن. این قاعده شه. حواسمون باشه. منحنی دین تشخیص مراتب تدین گفتیم تو مسجد نیست، تو حسینیه نیست. ما باید بفهمیم که دین یعنی چی، دینداری یعنی چی. تو مغازه معلوم میشه، تو پیش زن و بچه معلوم میشه، تو خیلی از موبایل ها معلوم میشه من دین دارم یا ندارم. این عزاداری ها، این صفحه هایی که ما میکنیم کلاس اوله. ما برای اینا میاییم، برای فهم این مسائل که انشالله خدا توفیق بده هممون بتونیم این مسائل رو درک کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام منزل اشراف که رسیدن فرمودن مشقا رو پر کنید. آب زیادی برداشتن، آب هم مصرف کردن. نزدیک ظهر که شد، میانه روز، یکی از اصحاب حضرت که جلو بود گو الله اکبر تکبیر بود. حضرت فرمودن که چرا تکبیر گفتی؟ گو آقا رسیدیم، فکر نمی‌کردم به این زودی رسیدیم کوفه. آقا فرمودن نه، به حسب قواعد و قاعده راه ما نباید برسیم به کوفه. گفت چرا آقا؟ این نخلستان ها. حضرت فرمودن برو کنار. کنار رفت، آقای نگاه کرد، فرمود لشکره، نخلستون نیست، لشکر 1000 نفری هور. آقا فرمود که کی اینجا رو بلده؟ یکی از اصحاب گفت آقا من. حضرت فرمود جایی هست که ما بریم که یه پناهی از پشت داشته باشیم، از یه طرف با اینا روبرو بشیم؟ عرض کرد بله آقا، به سمت شمال که بریم یه جایی به نام، یه منزلی است به نام ذوحسم یا ذوحسم، اونجا سنگ و صخره است، از پشت پناه میگیریم و از جلو با اینا روبرو میشیم. حضرت فرمودن بریم. وقتی رفتن اینجا، اولین مواجهه این زن و بچه و آقا با تیپ نظامی بود. حضرت خطبه ای خون. اولا که اینا به بی آبی خورده بودن، تشنه بودن، آقام تازه آب برداشته بود. حضرت به قمر بنی هاشم گفت هم به خودشون آب بده هم به مالاشون آب بده. خودش هم حضرت مشک و برداشت که یکی از یارای هور میگه، اینو بعد از عاشورا نقل کرده، میگه من اومدم آقا دهانه مشک رو گرفته بود، ابهت آقا، گفت اومدم آقا رو نگاه کنم، این دهانه مشک از دهنم میبرابر شد لباسام. آقا فرمود آرام باش، راحت بخور. در نهایت پذیرایی. بعد حضرت یکی از اصحاب گفت خورجین رو بیار. خورجین رو بردن، نامه ها رو خالی کرد. حضرت فرمودن که ان اهل مصرکم کتبوا الی هذه، مردم شهرتون نوشتن ما بیایم، اومدیم سر خود نیومدیم، دعوت داشتیم. گو آقا من نامه نوشتم، نز نویسندگان نامه اطلاع دارم، نه قرار مدار شما با مردم این شهر. من یه نیروی نظامی هم، موافقم برگ ماموریت به من داده، من موظفم شما رو تا کوفه ببرم تحویل عبیدالله ابن زیاد بده. اینه که گفت این زن و بچه هم داشتن مذاکره رو گوش میدادن. حضرت یه تعبیری داره در مورد زن و بچه. حضرت فرمود سکلت که امک اما ترونه هم کلفرخان. مادرت به عزاد بشینه نمیبینی نه مثل فرخانم. فرخان این جوجه زردار دیدید میارن میفروشن اینا، آفتاب که میخوره سرشون میاد پایین، یه خود سردشون که بشه میلرزن. حضرت فرمود که نمیبینی اینا مثل جوجه دارن میلرزن اینجوری با من حرف میزنی، مادرت به عزاد بشینه. هر خیلی با شخصیت بود. این نگاه کرد به ابی عبدالله گفت میدانی که اگر کسی نام مادر من رو میبرد نام مادرش میبردم، اما مادرم زبان حالشه، هزاران مثل مادر من فدای مادر زهرا. عرفا میگن اینجا دست چی گرفتن. اومدن یه مقدار جلوتر، زوال شد، میخواستن نماز بخونن. حضرت به حجاج ابن مسروق که مؤذنش بود فرمود که اذان بده. اذان دادن و حضرت فرمود که تو با اصحابت نماز بخون، منم با اصحاب. گفت نه آقا، ما به شما اقتدا میکنیم، من ماموریت نظامی دارم اما به شما ارادت دارم، نماز با شما میخونم. نماز با آقا خوندن تا شد شب عاشورا. شب عاشورا اومد به عمر رسد گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت فردا جنگ میکنیم، اقلش این سرها هستن جدا میشه. گفت با کی؟ اینه موش زن و بچه هم؟ با کی می جنگید؟ سر کی؟ هر یه دفعه یه چیزی یادش افتاد. یادش افتاد وقتی برگ ماموریت گرفت از قصر رو بیدالله آمد بیرون، یه هاتفی پشت سرش گفت یا هر ابشر بالجنه، هر بشارت باد بر تو بر بهشت. هر یه دو تا چهار تا کرد گفتش من اومدم بیرون. یکی گفت هر چی گشتم ندیدم صاحب صدا رو. یه کسی به من گفت تو داری میری بهش؟ کدوم بهشت؟ اینا دین ندارن. فهمید بهش اونوره. صبح که شد یه همرز میداشت به نام قرت ابن قیس بغل دستش وایساده بود. به قره گفتش که تو اسب تو آب دادی؟ گواره. گفت من اسبمو آب ندادم، میخوام برم اسبمو آب بدم. از قرت ابن قیس فاصله گرفت، اومد یواش یواش مقابل لشکر سید الشهدا. چجور اومد؟ وقت من گذشته. خیلی با انکسار اومد، این کفشا رو حمایل گردن کرد، اومد مقابل ابی عبدالله. گو حلی من توبه؟ آقا من این بساط و سرت پیاده کردم، آیا منم میتونم توبه کنم؟ ننوشتن که هر چه وضعی داشته، اما معلوم سرش پایین بوده. آقا نگفت بخشیده میشی یا بخشیده نمیشی. حضرت فرمودن ارفع رأسک، سرتو بگی بالا، به من نگاه کن. تو رفیق مایی چی میگی؟ از چی صحبت میکنی؟ اینجا عقیده بنی هاشم اومد یه حرفی زد، فرمود انزل انزل و نزل من همین و تسلیت و جهیم. اول چیزی دیدی میری داد ماس میارن، شیر میارن، پنیر میارن، دیگه هیچی نداشته باشن یه لیوان آب میارن. عقیله منی هاشم گفت بیا پایین، تو تازه اومدی مهمان مایی، باید پذیرایی بشی. گفت نه، اجازه بده که جانم رو فدای برادرت بکن. رفت سر سم، میدونی تنها بدنی که سر متصل دف شد سر هول بود. سه طایفه بالا سرش بودن، میبریم نمیذاریم قبیلش. او دیگری میگفت من زودتر رسیدم. تو همین حال و هوا دید سر داره میاد بالا، اول چیزی که به ذهن انسان میرسه میگه سر رو بریدن. اما یه مرتبه دید نه، این دستی که رفت زیر سر خیلی مهربان، این دست دست نازنین اربابش. آقا سر هر رو به زانو گرفت، تا چشش به آقا خورد فقط یه سوال کرد، گوه ار رضیت منی؟ آقا من راضی شدی؟ آقا یه جمله فرمود، فرمود انت هرون کما سمت که امو که هر را، تو آزاده یه همون جوری که مادر تو رو آزاده نامید. بعد یه مرتبه دید چشمای هر پر از عشقه، که هر گریه نکنه، الان از دست ما، از دست ساقی کوثر سیراب میشی، جدم، مادرم، شهدای بدر و احد همه منتظرتن، چرا گریه میکنی؟ گو آقا من به سعادت رسیدم، من کارم گریه نداره، گریم برای شماست، الان سر من رو دامن شماست، یه ساعت دیگه سر شما رو دامن. کاش بودی تو گودی قتلگاه، گم شنیدم یه بی بی صدا میزنه غریب مادر حسین.